أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در باره مقصود صاحب فصول از مقدمه موصله بود. گفتیم ایشون معتقد است وجوب غیری مقدمه همواره مقید به قید ایصال به ذل مقدمه است، یعنی زمانی مقدمه واجب می شود که ذل مقدمه تحقق پیدا کنه، که از این تعبیر میکنن به مقدمه موصله. منظور از مقدمه موصله یعنی این که در بین مقدمات تنها مقدمه موصله واجب است، نه مطلق مقدمه. گفتیم دو احتمال در این باره وجود داره. احتمال اول این که ایصال به ذل مقدمه قید وجوب باشد. این احتمال ثبوتاً محاله و وجه استحاله اون هم تحصیل حاصله، چون گفتیم اگر وجوب مقدمه بخواهد مقید به قید ترتب ذل مقدمه در خارج شود، معناش این است که بعد از تحقق ذل مقدمه مقدمه وجوب پیدا کنه، و وجوب مقدمه بعد از تحقق ذل مقدمه تحصیل حاصل است. احتمال دوم این است که ایصال به ذل مقدمه قید واجب باشد، یعنی وجوب مقید نیست، مقدمه در هر صورت وجوب داره، اما متعلق وجوب عبارت است از مقدمه موصله. وجوب تعلق گرفته به مقدمه موصله، پس واجب مقید به قید ایصال، همانند تعلق وجوب به صلات مع الطهاره. سلم مع الطهاره در واقع دلالت میکنه بر تقیید صلات به طهارت. وجوب نماز مقید به طهارت نیست، اما وجوب وقتی میخواد روی موضوعی واقع بشه، اون موضوع عبارت است از صلات مع الطهاره. خب درباره این احتمال هم ابتدا باید ببینیم آیا ثبوتاً امکان چنین تصویری وجود داره یا نه. در احتمال اول ملاحظه فرمودید اساساً امکان این که قید ایصال به وجوب برگرده نیست، محال لازم میاد. اینجا چطور؟ اینجا هم بسیاری معتقدند استحاله داره، اما در وجه استحاله با هم اختلاف دارند. چند وجه برای استحاله ذکر شده. دقت کنید مدعا چیه؟ مدعا این است که ثبوتاً و با قطع نظر از مقام دلالت و لسان دلیل، یعنی فی نفسه، این که بخواهد قید ایصال به ذل مقدمه قید واجب باشد، اینم محاله. چرا؟ چند وجه گفته شده برای استحاله. وجه اول دوره، دقت کنید، بعضیا گفتند نمیتونه ایصال به ذل مقدمه قید واجب باشد چون دور پیش میاد. تصویر دور در این مسئله اینه، خوب عنایت بفرمایید این طرفین دور چیه. وقتی ما میگیم یه چیزی مقدمه یه چیز دیگر است، این معناش این است که ذل مقدمه متوقف بر مقدمه است. هر چیزی تا مقدمش فراهم نشه ذل مقدمه تحقق پیدا نمیکنه. پس ذل مقدمه توقف دارد بر مقدمه. حالا اگر ما طبق نظر صاحب فصول بگیم قید ایصال به ذل مقدمه در کنار مقدمه همواره هست، اصلا مقدمه وقتی مقدمیت دارد که موصل به ذل مقدمه باشد، خب این معناش چیه؟ معناش این است که خود مقدمه هم متوقف شود بر ذل مقدمه و هازا دورون. دور توقف یک شیء بر شیء دیگر و بالعکس است. اینجام این توقف از دو طرف حاصل شده. از یک طرف در هر مقدمه ای که مقدمیت پیدا میکنه برای شیء دیگر، قطعاً ذل مقدمه متوقف بر مقدمه است، این قابل انکار. خب حالا اگر ما بگیم مقدمه به قید ایصال واجبه و قید را هم قید واجب بگیریم، معناش اینه مقدمه موصله واجبه. مقدمه موصله یعنی چی؟ مقدمه موصله یعنی این که باید ذل مقدمه حاصل بشه تا مقدمه واجب بشه. پس مقدمه هم متوقف شد بر ذل مقدمه. چی فرمودید آقا؟ چرا؟ احسن، درسته. این دور قابل قبول نیست، عنایت بفرمایید. چرا؟ همطور که اشاره فرمودن اینجا یه اشتباه صورت گرفته. از یک طرف عرض به حضور شما این هست که اگر ما قید ایصال را برای مقدمه در نظر بگیریم، قطعا مقدمه موصله متوقف بر ذل مقدمه است. دقت کنید، مقدمه موصله یعنی مقدمه ای که به ذل مقدمه منتهی شده. پس اساسا مقدمه موصله متوقف بر ذل مقدمه است، اینو ما قبول داریم. اما این که ذل مقدمه متوقف بر مقدمه موصله باشد، این نیست. ذل مقدمه متوقف بر چیه؟ ذات مقدمه است. پس بین موقوف و موقوف علیه، علیکم السلام، مغایرت پدید آمده. دقت کنید، از یک طرف اون چه که ذل مقدمه بر اون متوقفه چیه؟ ذات المقدمه، خود مقدمه بدون قید ایصال. ذل مقدمه متوقف بر مقدمه است، اما نه بر مقدمه موصله. ذل مقدمه متوقف بر ذات مقدمه است. خواه احسن. پس توقف از یک طرف بین چی و چیه؟ ذل مقدمه یتوقف علی ذات المقدمه. حالا بیایم سراغ ذل دیگر. اگر ما گفتیم قید ایصال در مقدمه در واجب دخیله، معناش چیه؟ معناش اینه که مقدمه هم متوقف بشه بر ذل مقدمه. ولی این توقف بین چی و چیه؟ اینجا مقدمه موصله مقدمه متوقف شده بر ذل مقدمه. پس که انه اگه بخوایم این دوتا رو کنار هم قرار بدیم، اینجوری میگیم، میگیم ذل مقدمه متوقف است بر ذات مقدمه، از اون ور مقدمه موصله متوقف است بر ذل مقدمه. این که دور نیست که بین موقوف و موقوف علیه مغایرت حاصل شد. یه جا مقدمه موصله است، یه جا ذات المقدمه است. عجب، ذات المقدمه با مقدمه موصله یکیه؟ اتفاقا در خارج فرق میکنه. ببینید، ذل مقدمه اقول آقا الا در قالب مثال بگیم، نسب سلم، حالا این مثال ها اینقدر گفته میشه که ملکه هم میشه، نسب سلم برای کون الست. الان نسب سلم مقدمه است، کون الست ذل مقدمه. ذات این نسب سلم چیزی است که کون الست متوقفه بر اونه. یعنی چی؟ یعنی کسی بخواد بالای پشت بام بره، این باید نردبان بگذاره بره بار پشت بام. این میشه ذات المقدمه. خب، پس ذل مقدمه توقف دارد بر چی؟ ذات المقدمه. اما وقتی ما میگیم مقدمه موصله متوقف بر ذل مقدمه است، این دیگه به عالم خارج کاری نداره. ما میگیم مقدمه موصله یعنی مقدمه به قید ایصال. پای قید که به میان میاد، توجه دارید، این میشه یک عنوان ذهنی. مقدمه موصله یعنی مقدمه به قید ایصال خارجی. خب این تقیید خودش اینو میکنه یه امر ذهنی. پس مقدمه موصله این متوقفه بر چیه؟ ذل مقدمه است. چرا؟ چون وقتی شما ایصال به ذل مقدمه رو لحاظ میکنید، این خود به خود از دلش توقف بیرون میاد. ولی چه چیزی متوقفه بر ذل مقدمه است؟ یعنی نردبان گذاشتن متوقفه بر بالا پشت بوم رفتنه؟ اصلا نه، اصلا توقف نداره. مسئله به عکسه. نردبان گذاشتن از نظر ذات این عمل به هیچ وجه متوقفه بر رفتن بر بالای پشت بام نیست. بله، وقتی شما میگید مقدمه موصله یعنی نردبان گذاشتنی که شما را به پشت بام برساند، این کجا توقف داره؟ بر کون علی‌الصدر، این در ذهن شما. پس این توقف اصلا متفاوت موقوف و موقوف علی. یه جا ذات المقدمه است، یه جا چی؟ المقدمه الموصل است. روشن شد؟ بنابراین مسئله دور منتفی است. این وجه اول برای استحاله. وجه دوم تسلسله. برخی معتقدند اساساً این که ما ایصال به ذل مقدمه را قید برای مقدمه قرار بدیم و مقدمه موصله رو واجب بدانیم، این محاله، چون موجب تسلسله. چرا موجب تسلسله؟ توضیحش نیازمند توجه به یه مطلبی است که ایشون قبلا اون مطلب را اشاره کردن. اون مطلب چیه؟ اون مطلب این است که به طور کلی هر مرکبی که از اجزایی تشکیل شده، ضمن اینکه این اجزا در واقع تشکیل دهنده اون کل و مرکب هستند، به یه معنا اتصاف به وصف مقدمیت هم دارن. هر جزئی از اجزاء مرکب هم وصف جزئیت بر اون منطبقه، هم وصف مقدمیت. ما ابتدای بحث مقدمه واجب این رو متعرض شدیم که آیا اجزاء داخلیه اتصاف به عنوان مقدمیت پیدا میکنن یا نه. اختلاف بود. بعضی معتقدن اجزاء مرکب هم عنوان مقدمیت برشون منطبق است، برخی مخالفن که عنوان مقدمیت ندارن. حالا از اون مطلب در اینجا استمداد میکنن، میگن به طور کلی صاحب فصول که معتقد است مقدمه موصله واجب است، معناش این است که یک شیء مرکب واجب شده. وجوب رفته روی مقدمه به قید ایصال موصل بودن، عنایت فرمودید. پس که انه ما یه مرکبی داریم اینجا که یک جزءش خود مقدمه است، یا به تعبیر دیگر ذات مقدمه، یک جزءش هم قید ایصال. خب اگر اجزاء را بتوانیم متصف به وصف مقدمیت بکنیم، یعنی میتونیم اینجور بگیم، دقت کنید، بگیم ذات المقدمه جزء من المقدمه، قید ایصال هم جزء من المقدمه. خب همچنین میتوانیم بگیم ذات المقدمه مقدمتون، چون جزء طبق این مبنا میتونه عنوان مقدمیت هم پیدا بکنه. قید ایصال هم همچنین میتواند این عنوان مقدمیت برش منطبق بشه. پس عرض میکنم مقدمه موصله معلومه دو تا جزء داره. فرض اینه مقدمه موصله وجوب پیدا میکنه، واجب عبارت است از مقدمه موصله، پس واجب یک امر مرکبه که دارای دو جزءه. هم میتونیم بگیم مقدمه جزء مقدمه، ذات المقدمه جزء المقدمه، قید ایصال هم جزء آخر للمقدم، و هم میتونیم این تعبیر رو به کار ببریم، ذات المقدمه مقدمتون. ایصال هم مقدمتون. خب حالا اینجا مشکل چیه؟ مشکل اینه که ما وقتی میاییم به یک جزء عنوان مقدمیت میدیم، این تعبیر رو دقت کنید، یعنی میگیم ذات المقدمه مقدمتون، کما این که قید ایصال مقدمتون. اگر ذات المقدمه مقدمه باشد، پس باید طبق نظر صاحب فصول این مقدمه هم موصله باشد، چون ایشون هر مقدمه ای را واجب نمیدونه، تنها مقدمه ای را واجب میداند که موصله به ذل مقدمه باشه. پس وقتی یک جزء و یک بخش از این مقدمه خودش عنوان مقدمه پیدا میکنه، به اعتبار این که مقدمه است و مقدمه هم فقط با قید ایصال واجب میشه، پس کأنه خود این مقدمه هم باید موصله باشه. میام دوباره همون سراغ همون قید همون مقدمه موصله دومی. خب این مقدمه موصله هم یک مرکبه که دارای دو جزئه، یه جزئش ذات المقدمه است، یک جزئش ایصاله، قید ایصاله. باز هر کدام از این دو میتونن متصف به وصف مقدمیت بشن. ذات المقدمه بشه مقدمه، قید ایصال هم بشه مقدمه. پس این هر دو به عنوان مقدمه تنها در صورتی ضرورت پیدا میکنن که موصل باشن. پس ما اگر بخواهیم قید ایصال را ضمیمه کنیم به ذات مقدمه و بگیم تنها مقدمه موصل واجب است، این مستلزم تسلسله. و ملاحظه فرمودید اساس این استدلال بر این پایه استواره که ما بپذیریم اجزاء مرکب می توانند به عنوان مقدمه هم محسوب بشن. اگر این مبنا رو قبول نکنیم اصلا اساس این وجه کنار میره. اصلا پایه استحاله بر این استوار است که ما قبول بکنیم هر جزئی از اجزاء مرکب می تواند متصف به وصف مقدمیت بشه. همه اشکالو از اینجا شروع میشه. وقتی عنوان مقدمه پاش میاد وسط و هر جزئی خودش میشه یه مقدمه، خب اون مقدمه باز نمیتونه بدون قید ایصال مقدمیت داشته باشه. مقدمه تنها در صورتی مقدمیت دارد و واجب است که موصله باشد. پس هر کدام از این دو جز در واقع باز نیازمند قید ایصال، پس اونا هم باید بشن مقدمه موصله. پس خود اون جزء اول که عنوان مقدمیت پیدا کرد، این باز دو شاخه شد. این مقدمه هم باید مقدمه موصله باشه، اون جزء دوم هم باید مقدمه موصله باشه تا بتونن ضرورت پیدا کنن. پس باز یه مرکب دیگه پدید آمد که یک جزءش ذات المقدم است، یکیش قید ایصال. باز هر کدام از این اجزا میتونن به وصف مقدمیت متصف بشن و هاکذا یتسلسل اله غیر النهایه. شما پای جزء رو که باز کنید، پای قید رو که باز بکنید و بگید مقدمه موصله واجبه، یعنی یک مرکب واجبه. وقتی میگید مرکب واجبه یعنی چیزی که دو جزء داره که هر جزءش جداگانه میتونه عنوان مقدمیت داشته باشه، چون گفتیم جزء چیزی که جزء باشه در واقع مقدمیت برش منطبقه. پس هر جزئی عنوان مقدمیت پیدا می‌کنه. وقتی مقدمیت را در جزء اول بررسی می‌کنیم، در همون جزء اول، خب آیا مقدمه مطلقا مقدمیت داره یا طبق مبنای صحاب فصول
همینیم، همین جزء هم که مقدمه شده این باید مقدمه موصله باشه. پس باز خود این جزء اول باز منشعب میشه به دو تا جزء که یکیش مقدمه است، ذات المقدمه است، یکی قید ایصال. یعنی بی‌نهایت اجزاء و مقدماتی پدید میاد و این قابل کنترل نیست، یعنی در واقع نهایت نداره. یتسلسل الی ما لا نهایت له. خب اینم اشکال دوم، یعنی در حقیقت وجه دوم برای استحاله. خب پاسخی که به این وجه می شود داد، من اینو بگم چون اگه نگم باید شنبه دوباره همه این بحث رو تکرار کنم و مشکلم هست. خودش اصلا بحث پیچیده نیست، بحث خیلی ساده است، فقط باید بتونید ذهنتون رو متمرکز کنید، تصویر کنید مسئله رو. خیلی بحث ساده ایه، فقط تصویرش باید یه تصویر درستی باشه که گرفتار پیچیدگی نشی. خب ببینید پاسخ به این وجه و رد این وجه اینه که اگر ما پذیرو، اگر کسی نپذیره که اجزا، اجزای یک مرکب عرض به حضور شما در هر حال اتصاف به عنوان مقدمیت پیدا میکنه، خب این تکلیف روشن. اما اگر کسی پذیرفت، باز اینجا ممکنه قائل به تفصیل بشه، یعنی بگه در بعضی موارد اجزاء یک مرکب متصف به وصف مقدمیت میشن، اما بعضی از اجزاء مرکب متصف به وصف مقدمیت نمیشوند. کجاها؟ خوب دقت کنید. برخی این نظر رو دارن و نظر درستی هم هست. ببینید ما مقدمیت را در مرکبات عقلیه نمیپذیریم، اما در مرکبات حقیقیه و مرکبات اعتباریه باید ببینیم میتوانیم عنوان مقدمیت به اونها بدیم یا نه. مثلا ببینید مرکبات عقلیه مثل این که میگیم ماهیت انسان مرکب از جنس و فصل. الان انسان به عنوان یه ماهیت یه مرکب عقلی است. انسان جز اون و حیوان چیز، ببخشید، حیوان جز اون، ناطق جز اون آخر. وقتی شما میگید الانسان و حیوان و ناطق، حیوانیت یک جزئه، جزء عقلیه ها، و انسانی و ناطقیت جز اون آخر. آیا اطلاق مقدمیت بر این اجزا درسته؟ ما میتونیم بگیم حیوان مقدمت الانسان، میتونیم بگیم ناطق مقدمت الانسان، این درست نیست. پس در مرکبات عقلیه نمیتونیم عنوان مقدمیت رو اطلاق بر اجزاء بکنیم. مرکبات خارجیه حقیقی هم همینطور. مثلا ما میگیم انسان، همین زیدی که اینجا نشسته، این به عنوان یک انسان خارجی ماده داره یه صورت. اجزاء مرکب حقیقی عبارتند از ماده و صورت،
ولی ماده و صورت هم به عنوان مقدمه محسوب نمیشن. نمیتونیم بگیم ماده این انسان مقدمه است، صورتش مقدمیت داره برای انسان. جزء هستن ولی مقدمه نیست. اما در مرکبات اعتباری، مرکبات اعتباری و به یه معنا مرکبات صناعی، اینها اجزایشون میتونن متصف به وصف مقدمیت بشن. مرکبات اعتباری مثل مرکباتی که یک شارع یا یک اعتبار کننده اعتبار میکنه. ببینید صلات یه مرکب اعتباری است. شارع اومده اعتبار کرده این 10 جزء کنار هم قرار گرفتن، اینا بشن چی؟ بشن نماز، یه مرکب. پس این مرکب اعتباری است، چون به ید المعتبر، به ید المعتبر این ترکیب پدید آمده. خب در مرکبات اعتباری اطلاق مقدمیت اشکالی نداره. ما میتونیم بگیم سوره مقدمتون للصلات، رکوع مقدمه صلات. عنوان مقدمیت به اجزاء مرکب اعتباری اطلاق میشه و مشکلی هم نداره. حالا ببینیم در ما نحن فی که بحث از تقیید مقدمه و ذات المقدمه به قید ایصاله، این دو جزء که یک مرکب درست میکنن، این مرکب ما کدوم یکی از این اقسامه؟ آیا مرکب عقلیه یا مرکب حقیقی خارجیه یا مرکب اعتباری؟ کدامه؟ ها؟ این قطعا مرکب عقلی است. وقتی ما ذات المقدمه را مقید میکنیم به قید ایصال، خود تقیید ذات المقدمه به قید ایصال، این حاکی از اینه که این مقدمه، این مرکب یه مرکب عقلی است. و وقت اگر مرکب مرکب عقلی شد، همطور که گفتیم در مرکبات عقلیه اساسا عنوان مقدمیت به اجزا اطلاق نمیشه، لذا اشکال تسلسل هم عرض به حضور شما. امروز چهارشنبه است، وقت داریم یه روایت بخونیم؟ آه، یه روایت کوتاه مختصر که این اون آقایی که گفت من برای اخلاق اومده بودم زودتر رفت. من یه روایت کوتاه، امروز روز ولادت امام عسکری است، وقت هم گذشته، اما عرض به حضور شما امام عسکری علیه السلام می فرمایند خصلتان لیس فوقهما شیء، الایمان بالله و نفع الاخوان. دو خصلت است که بالاتر از اینها چیزی نیست. یک ایمان به خدا، دو منفعت و سود رساندن به دیگران. ببینید نفع رساندن به دیگران در اداد ایمان به خدا ذکر شده. من مکرر و بارها اینجا گفتم که از هر جهت نگاه کنیم، از جهت کمالات روحی و استکمال نفس، از جهت ریاضت، از جهت عرض به حضور شما آثار وضعیه که برای ما تو دنیا داره، تا می توانیم نافع به حال دیگران باشیم، از نفع رساندن به دیگران امتناع نکنیم. نفع رساندن به دیگران فقط به کمک مالی نیست، نفع رساندن به دیگران دائره بسیار وسیعی دارد، از یک روی گشاده
تا برداشتن یک مانع اثر راه مردم، تا همدردی و دلجویی با کسی که گرفتاره و مصیبت زده است. همین خیلی ساده، یک توجه و التفات، احوال پرسی از یک مریض، ایجاد رابطه با کسی که قطع کرده رابطه شو، صله رحم با کسی که دوری میکنه، اینا همه نفعه. اینا هر کسی که به این فکر باشه، این در حقیقت داره پارو خودش میگذاره. مهمترین مانع در راه نفع به اخوان خوده، خودیته. هر جایی که انسان عرض به حضور شما بتواند یه نفعی به دیگران برساند و نرساند، و البته عرض کردم عارض موانع خاصی نباشه، این گرفتاری درونی انسانه، یا غروره، یا حسادته، یا خودپسندیه. یا امام عسکری خودش مصداق بارز عرض به حضور شما این خصلت بود. امام عسکری به اینو ابو هاشم نقل میکنه، میگه روزی در محضر امام عسکری علیه السلام بودیم، اون حضرت میفرمود یکی از درهای بهشت باب المعروف است و کسی از اون در داخل در بهشت نمی شود مگر اینکه در دنیا کارهای نیک انجام داده باشه و به دیگران کمک کرده باشه. ابو هاشم میگه من تا این رو شنیدم خداوند رو سپاس گفتم و خوشحال شدم که من در زندگی این چنینم، اهل کار خیر و کمک و منفعت رساندن به دیگرانم. تا این مطلب از دلم گذشت، حضرت به من نگاه کردند و فرمودند بله، کسانی که در این جهان به مردم کمک کنند، در جهان دیگر و دنیا دیگر هم جایگاهشون بلند و برجسته است. ابو هاشم خدا تو را از این گروه قرار دهد و مورد رحمت خودش قرار بده. این یه مطلبی است که عرض به حضور شما باید بهش توجه کنیم. در اداد ایمان به خدا امام عسکری می‌فرماد لیس فوقه شیئون، بالاتر از اون چیزی نیست. دیگه به این روشنی و صراحت و نفع رساندن را هم این باید یه رویه بشه برای ما. این خودخواهی ها و خودمحوری های ما باید کم بشه، باید واقعا به فکر دیگران باشیم، از خودمون بگذریم. ایناست که انسان رو، روح و ظرفیت وجودی انسان رو وسعت میده و باعث تقرب میشه. اینا چیزاییست که انشاءالله خداوند به ما توانش رو عنایت بکنه. الحمدلله رب العالمین.